قسمت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی گسترش هرچه بیشتر روابط ایران و ترکمنستان را کاملا به نفع هر دو کشور دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای پیش از ظهر امروز در دیدار سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و هیئت همراه، گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط را کاملا به نفع هر دو کشور دانستند و گفتند سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این سیاستی کاملا درست است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند باید کمیسیون همکاری‌های مشترک میان دو کشور به صورت جدی فعال باشد و با پیگیری مستمر توافق‌ها به سرانجام برسند. ورود زائران ایرانی به شهر پیامبر ادامه دارد. در چهارمین روز از اعزام زائران ایرانی به مدینه منوره بیش از 1900 زائر در قالب 9 پرواز تا امروز وارد شهر پیامبر می شوند. تا پایان امروز در مجموع در حدود 6400 زائر ایرانی وارد عربستان می شوند که برای آماده سازی تسهیلات خدمت رسانی شماری از این افراد نیروهای خدمتگزار و عوامل حج تمتع هستند. خبر دیگر این که همزمان با ورود زائران کشورمان به مدینه منوره برگزاری محافل انس و معرفت به همت معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری آغاز شد. آمادگی 4 پایانه مرزی برای اعزام زائران اربعین. معاون حمل و نقل سازمان راهداری از برنامه‌ریزی برای سفر ایمن زائران به عتبات عالیات در ایام اربعین امسال خبر داد. آقای شهرکی گفت قیمت بلیت وسایل حمل و نقل عمومی در دست بررسی است و به محض تعیین آن را اعلام می‌کنیم. نشست ستاد زیرساخت اربعین خوزستان نیز پس از بازدید میدانی از امکانات زیرساختی با حضور اعضای این ستاد در فرمانداری خرمشهر برگزار شد. بیش از 1000 موکب در اربعین حسینی در مرزهای شلمچه و چذوبه، 4 محور ورودی استان خوزستان و عراق فعالیت می‌کنند.
از چذابه تا شلمچه، بازدید میدانی ستاد اربعین حسینی استان خوزستان از دو مرز استان برای زیارت اربعین امسال.
سرویس‌های بهداشتی که خود شهرداری منطقه 1 درست کرده، الان نیاز به تعمیر مرمت دارن. بیا تعمیر مرمت بکنه.
در ادامه جلسه ستاد اربعین استان خوزستان در فرمانداری ویژه خرمشهر برگزار شد و ابتدای آن از آمار سال گذشته تردد روزانه زائران در مرزهای شلمچه و چذابه گفته شد. اصفهان یکی از استانهای معین مرز چذابه از افزایش خدمات خود به زائران میگوید.
100 چشمه سرویس بهداشتی و 50 چشمه حمام آماده خواهد شد.
و اما هلال احمر هشداری داد نسبت به پیشگیری از گرمازدگی و ابتلا به بیماری در فصل گرما.
بیماری های منتقل از آب و غذا، بیماری های عفونت روده ای در رأسش در را باید مورد توجه باشد.
حیاتی معاون انتظامی استانداری خوزستان در این جلسه هم خواستار فراهم کردن زیر ساخت فیبر نوری برای ارتباط‌های زنده صدا و سیما از شلمچه و چذابه شد. و اما مرز شلمچه و 7 استان معین که وظیفه خدمات رسانی به زائران به آنها محول شد.
این دوره ما 50 دسته اتوبوس،
یک سه ریلباس رو هم باز به صورت مجانی بین اهواز و خرمشهر پیشبینی کردیم.
همچنین مقرر شد تمامی دستگاه‌ها وظایف محوله خود را تا پایان مرداد ماه تکمیل و تحویل ستاد اربعین استان خوزستان دهند. مهدی بهرانی پور، خبرگزاری صدا و سیما، خرمشهر.
تجلیل از خادمان مراکز نیکوکاری کشور در نذرواره حسینی. چهارمین همایش خادمین مراکز نیکوکاری کشور به عنوان نظرباری حسینی با حضور رئیس کمیته امدادی حضرت امام خمینی در قم برگزار شد. رئیس گروه جهادی نظرباری حسینی با اشاره به گسترش فعالیت این گروه در 65 شهر گفت گروه جهادی نظرباره در کنار کمک‌های مادی تا پایان سال فعالیت خود را به 72 شهر گسترش می‌دهند. آقای امیرآبادیان تأمین جایزه برای زوج‌های کم برخوردار، توزیع بسته‌های معیشتی و کمک رسانی به مناطق آسیب دیده کشور از بلایای طبیعی را از جمله فعالیت‌های این گروه جهادی ملی بیان کرد. همایش ملی شکوه ایثار گرامی داشته یاد و خاطره امیر ارتش شهید محمود امان اللهی الگوی وحدت و ایثار برگزار شد. مرور خاطرات این شهید توسط همرزمانش، پخش کلیپ، اجرای سرود حماسی، رونمایی از سردیس، تمبر، کتاب و لوح فشرده شهید امان اللهی از جمله برنامه‌های این مراسم بود. شهید محمود امان اللهی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس و رابطه بین سپاه و ارتش بود. این امیر سرافراز سرانجام در سال 1373 به دنبال شدت گرفتن جراحات آسمانی شد و پیکر متخرش در زادگاهش بیجار کردستان به خاک سپرده شد. رشد 15% اهدای خون در 3 ماهه اول امسال. سخنگوی سازمان انتقال خون کشور گفت ذخایر خون و فراورده های خونی در سراسر کشور کاملا و 100% پاسخگوی نیاز بیماران کشورمان است و هیچ مشکلی نداریم. آقای صداقت در گفتگو با خبر رادیو معارف ضمن تاکید بر اینکه بحث اهدای خون منوط به مقطع خاصی نیست افزود
نیاز به خون و فراوردهای خون یک نیاز همیشگی است. یه سری از بیماران عزیز کشورمون به طور مکرر نیاز به دریافت خون و یا فراوردهای خون دارند. حتی بعضی از بیماران هر 2 هفته یک بار. خب بعضی از اعمال جراحی که غیر قابل اجتناب هست. به هر حال سوانه و حوادث و اتفاقات غیر مترقبه‌ای در همه کشورهای دنیا هم هست. در کشور ما هم هست. اینها بیانگر این هستش که نیاز به خون و فراوردهای خونی منوط به مقطع خاصی نیست. در نتیجه از هموطنان عزیزمون درخواست داریم که به طور مکرر با تماس با نزدیکترین مرکز اهدای محل سکونتشون اطلاع پیدا بکنند از طریق وضعیت ذخایر نیاز به اهدا. خوشبختانه در 3 ماه اول امسال رشد اهدای خونمون تقریبا حدود 15% برکم یکم بیشتر نسبت به متوسط سالهای گذشته افزایش داشته و الان تقریبا میتونم بگم که ذخایر خون و فراوردهای خون در سراسر کشور کاملا 100% پاسخگوی نیاز بیماران عزیز کشورمون هست و هیچ مشکلی نداریم.
و توسعه فعالیت‌های مهدوی در محله‌ها. دبیر شورای سیاست‌گذاری مهدویت در دیدار با رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه گفت 120 محله در شهر مقدس قم با هدف توسعه فعالیت‌های مهدوی شناسایی شده است. حجت الاسلام شهیدی بهره‌مندی از ظرفیت‌های محله، ایجاد هم‌افزایی و پیشگیری از موازی‌کاری بین دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردم نهاد در توسعه فعالیت‌های مهدوی را از جمله اهداف این طرح بیان کرد. وی تولید محتوای کتاب‌های درسی و سامان‌دهی پژوهش‌های مرتبط در مهدویت را از دیگر اقدامات پیشروی شورای سیاست‌گذاری مهدویت خواند. به آگاهیتان می‌رسانم فردا پنجشنبه 26 خرداد سال 1401 هجری شمسی برابر است با 16 ذی‌قعده سال 1443 هجری قمری، هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 15 دقیقه بامداد زمان اذان صبح فردا ساعت 4:09 و طلوع آفتاب ساعت 5:53 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به
سمت صبح شورانگیز فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم و تشکر مجدد از همکاران خوبم در بخش خبر 21. خب در ادامه دعوت میکنم با برکرانه نور همراه باشید.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا
کراره نور.
بالبینات والزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اون آیه مبارکه اول که فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، گفته شد در معراج وقتی ذات اقدس اله با رسولش سخن می گفت فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، که این سخن خداست که ایمان پیامبرش رو تصدیق می کند. اونگاه رسول خدا عرض کرد والمؤمنون، یعنی همونطوری که من ایمان آوردم مؤمنین هم ایمان آورد. این در تفسیر عیاشی به صورت یک روایت آمده است. روایت دیگری هم هست که طبق اون روایت قبلی و این روایت نشان می‌دهد که باید این چنین قرائت کرد آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، که این والمؤمنون جدا باشد. مطلب دیگر آن است که جدایی بین ایمان رسول اکرم با ایمان مؤمنین تنها برای بزرگ داشته مقام رسالت نیست، چون نحوه ایمان اونها هم فرق میکند، چون که در خلال بحث دیروز اشاره شد ایمان رسول اکرم ایمان به شهادت است و ایمان مؤمنین ایمان به غیب است. یعنی مؤمنین به چیزی ایمان آوردن که فهمیدن ولی ندیدن، و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به چیزی ایمان آورد که دید. اگر کسی نظیر حارثه ابن زید بهشت و جهنم را ببیند و ایمان بیاورد، این ایمان به مشهود است. این مشاهده کرد و ایمان آورد. اما دیگران که اهل شهود نیستن استدلال میکنن میفهمن بعد ایمان میآورن، یا استدلالشون به برهان عقلی محض است یا قول معصوم علیه السلام را حد وسط برهان قرار می دهند و به قول معصوم جزم پیدا میکنن. این ایمان به غیب است در حقیقت. اما اون که بر اساس کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیمه ثم لترون ها عین الیقین، همکنون بهشت و جهنم را میبیند و ایمان میآورد، ایمان او بر اساس شهادت است. لذا بین آمن الرسول و بما انزل الیه من ربه و بین المؤمنون از این جهت هم فرق است. مطلب سوم آن است که این آیه مبارکه از اون آیات جامعه است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اعطیت جوامع الکلم. گرچه تمام آیات قرآنی جوامع الکلمن، اما در جامعیت بین اینها تفاوت است. در این کریمه هم کمالات علمی ملحوظ شد و هم کمالات عملی، هم مسائل اصلی مطرح شد هم مسائل فرعی. درباره مسائل علمی فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه که به قول الاجمال است و مؤمنین هم ایمان آوردن. اونگاه فرمود کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله، اینا کمالات علمی است. و قال و سمعنا و اطعنا راجب کمالات عملی است. چه این که اون صدرش ناظر به اصول دین است و این ذیلش ناظر به فروع دین است. سمع و اطاعت مربوط به عمل است که به فروع دین برمیگردد. ایمان به خدا و فرشته ها و کتاب های آسمانی و انبیاء علیهم السلام به اصول دین برمیگردد. مطلب چهارم آن است که همونطوری که اصول دین به مبدع و معاد و بین مبدع و معاد تلخیص می شود، در این کریمه هم به مبدع و معاد و بین مبدع و معاد اشاره شد. درباره مبدع همون آمن بالله است. درباره معاد که در ذیل آیه آمده است و الیک المصیر است، بین مبدع و معاد که مسئله فرشته ها و کتاب های آسمانی انبیاء علیهم السلام به عنوان آمن بالله، بعد همون به ملائکتی و کتبهی و رسوله، پس این اصول سگانه دین را در بر دارد. اگر اصول سگانه دین را در بر داشت، در حقیقت اصول پنجگانه را در بر دارد. چون اگر کسی واقعا به رسول حق معتقد بود، به امامت عترت طاهره معتقد است، و اگر کسی به کتاب آسمانی معتقد بود، به الله معتقد بود، به همه اوصافش که یکیش از اونا عدل است هم معتقد خواهد. مسئله بعدی آن است که این که فرمود لا نفرق بین احد من رسوله، این ظاهرا مقول همین مؤمنین است، یعنی مقول کل است، چه پیامبر چه مؤمنین، که اینها میگویند ما بین هیچ کدام از انبیا فرق نمیگذاریم. این نه به اون معناست که همه را یکسان میدانیم، چون هم بین مرسلین تفاضل هست هم بین انبیا. هم درباره مرسلین آمد است که تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، هم درباره انبیا آمد است که فضلنا بعض النبیین علی بعض، چون که درباره مؤمنین هم همین تفاضل اعمال شده است که فضل بعضکم علی بعض فی رزق، هم رزقهای ظاهری هم رزقهای معنوی که علوم و معارف امثال ذلك است. بر این اساس مرسلین و همچنین انبیا و همچنین مؤمنین دارای درجات و گوناگونند. در اول همین جزء ثانی همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، این بود که تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. در اون آیه این مسائل کلن مطرح شد. و اما این که می فرماید لا نفرق بین احد من رسله، یعنی انبیا را از این حیث که حاملان وحیان همه اینها رسول معصومان و پیام خدا را آوردن، ما به رسمیت می شناسیم. نه تبعیض درونی را روا داریم نه تبعیض بیرونی را. این اشاره به کاریست که اهل کتاب مخصوصا یهودی ها کردن. اینا دو نحوه تبعیض ناروا را تجویز کردن، یک قسم تبعیض درونی یک قسم تبعیض بیرونی. تبعیض درونی اون بود که بعد از پذیرش رسول خودشون به نام موسی سلام الله علیه و پذیرفتن تورات به عنوان کتاب الهی، در همین محدوده دین خاص خود اگر چیزی مطابق میل اینها نبود رد میکردن. سخن از نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض بود. سخن از کلما جاءکم رسولون به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم فریقن کذبتم و فریقن تقتلون بود. این یک تبعیض درونی بود که مال یک امت خاص است. یک تبعیض بیرونی است که یهودی ها حرفهای عیسی سلام الله علیه را قبول نداشتن، به موسی معتقد بودن، به عیسی معتقد نبودن. عیسویان به موسی و عیسی علیه السلام معتقد بودن، به وجود مبارک حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه وسلم ایمان نمی آوردن. این تبعیض بیرونی بود. مؤمنین واقعی کسانی هن که نه تبعیض درونی دامنگیرشون بشود نه به دام تبعیض بیرونی بیفتن. اینها منطق اونها این است که لا نفرق بین احد من رسوله. در اینجا اون قالو را گفتن محذوف است. قالو یا یقولون لا نفرق بین احد من رسوله، و حذف فعل در این گونه از موارد نظیر هم دارد، مثل اون چه که در آیه 93 سوره انعام آمده است که فرشته ها در هنگام مرگ نسبت به ظالمین این چنین میگویند: ولو ترا از ظالمون فی غمرات الموت والملائکه باسطو ایدیهم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون. این تبهکاران که در حال احتضار در عمق مرگ فرو رفتن و فرشته ها دست های خود را باز کردن برای قبض ارواح اینها، به اینها میگوین اخرجوا انفسکم. این کلمه اخرجوا انفسکم مقول فرشته هاست، اما در آیه ندارد که یقولون اخرجوا انفسکم، بلکه در آیه همین جمله است که والملائکتو باسطو ایدیهم اخرجوا انفسکم. این یعنی یقولون اخرجوا انفسکم. چنین که در آیه سوم سوره زمر هم این چنین است. در آیه سوم سوره زمر آمده است که الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. این ما نعبدهم الا ليقربونا جمله در محل نصب است تا مفعول باشد برای یقولونه. والذین اتخذوا من دونه اولیا، مشرکینی که غیر خدا را اولیای خود پذیرفتند، حرف اونها این است ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، که این جمله ما نعبدهم در محل نصب است تا مفعول باشد برای یقولونه که محذوف است. در آیه محل بحثم این چنین است، جمله لا نفرق بین احد من رسله در محل نصب است تا مفعول باشد برای یقولونه محذوف. حرف مؤمنین و حرف رسول اکرم علیها آلاف و تحیط و سنا، حرف همه اونها این است که ما هیچ فرقی بین انبیا قائل نیستیم، به همه اینها ایمان می آوریم، همه اینها را معصوم می دانیم، فرستاده خدا می دانیم، هرچه گفتن حق است. ما ایمان به همه انبیا جز اصول دین ماست. ما وقتی که به رسول خودمون ایمان داریم، رسول ما به قرآن من که ایمان داریم، قرآن ما انبیا رو معرفی کرد. اگر کسی معاذالله یکی از انبیا را به رسمیت نشناسد، این میشه نومنو به بعض به نکفر و بعض، این به قرآن معتقد نشد، برای که قرآن انبیا را به عظمت و اسمت معرفی کرد. اگر کسی یکی از انبیا را نپذیرفت، قرآن را یک آیه قرآن را نپذیرفت، وقتی یه آیه قرآن را نپذیرفت، این قرآن یک واقعیت هم بیش نیست، پس کل قرآن را ترک کرد. این کلمه لا نفرقو بین احد من رسوله، بازگشت این به صورت یک سالبه کلیه است، یعنی هیچ فرقی بین مرسلین نیست، پیش ما همه اینها معصومن و فرستاده حقن. این کلمه احد یک معنای جمعی را در بر دارد، اما به معنای جمعی نیست. لا نفرقو بین احد من رسله به معنای لا نفرقو بین جمیعهم نیست، زیرا اگر معنای احد جمیع باشد، این چنین خواهد شد که ما بین همه اینا فرق نمیگذاریم، این میسازد که بین بعضی از اینا فرق بگذارم، در حالی که مضمون آیه همون مفاد سلب کلی و عموم و رفع است، نه رفع العموم، نه این که ما بین همه اینا فرق نمی گذاریم، بلکه بین هیچ کدامشون فرق نمی گذاریم. ممکن است کسی بین همه فرق نگذارد، اما بین بعض فرق بگذارد. آیه به عنوان عموم و رفع و سلب کلی سخن میگوید که اینا بین هیچ پیامبری و پیامبر دیگر فرق نمیگذارند، همه را به اسمت و رسالت میشناسند، که عموم و رفع است نه رفع العموم، نه یعنی ما بین همه اینا فرق نمیگذاریم، بلکه بین هیچ کدامشون فرق نمیگذاریم. مشابه این معنا در آیه سوره حاقه آیه 47 این چین آمده است که فما منکم من احد عنه حاجزین، یعنی اگر معاذ الله رسول ما با حفظ رسالت بخواهد افترا ببندد، لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البطین فما منکم من احد عنه حاجزین، یعنی هیچ کدام از شما نمی توانید حاجز و حائل و مانع باشید، زیرا الان او به وسیله معجزه ما، به وسیله سمت رسالت از طرف ما، حرف او مقبول است. اگر معاذ الله از این حسن شهرت بخواهد سوء استفاده کند، چیزی را به نام ما نسبت بدهد، ما به او امان نخواهیم داد. البته بودن افراد متنبی که مدتها خدا به اینا امان داد تا سرانجام اینا را گرفت، اما اونا کسایی نبودن که معجزه آورده باشن، دارای حرف مقبول باشن. اگر کسی به لطف الهی به جای رسید که حرفش مقبول شد، او بخواهد از این شهرت سوء استفاده کند، لأخذنا منه بالیمین، به او هیچ مهلت نخواهیم داد. نه اینکه هر کسی تنبی شد فورا او رو میگیریم. خب خیلی ها متنبی بودن، خداوند مدت ها اینا مهلت داد، اما اگر کسی از راه معجزه و وحی الهی آبروی پیدا کرد، امضای او مقبول شد، حرف او سند شد، در یه همچی محوری معاذالله بخواهد افترا ببندد به خدا، این دیگه به او خدا مهلت نخواهد داد. و هیچ کس هم نمیتواند جلوی این قهر خدا را بگیرد. اینم به صورت سالبه کلیه.